اینقدر وظایف متعددی هست در حوزه مدیریت شهری، طبیعتاً حمل و نقل
چون
از
حوزه
اولویت
هم هست
چندان.
که همه مردم به نوعی باش درگیرن.
از این جهت خیلی مورد توجه نبوده، چه در کلان چه در حتی شهرداری ها. یک شورا و یک شهردار خیلی توجه ویژه‌ای به حوزه حمل و نقل ندارن.
بله.
مگر اینکه بالاخره
چون خودشون راننده میره دنبالشون میارشون دیگه.
در واقع همینه دیگه.
اگه مثل این... مجلس سوئد می بود که بالاخره اون نماینده مجلس خودش بالاخره باید
و ببخشید تو ترافیک هم گیر نمی‌کنن. تو ترافیک هم گیر نمی‌کنن. واسهشون سبز میشه سبز. از خط ویژه رد میشن.
این شرکت‌های دانش بنیان میان سامانه‌های متعددی رو ایجاد می‌کنن و انصافاً نیاز هست. اون حمایت معنوی صورت نمی‌گیره. همونی که من عرض کردم خدمت شما. بایستی دولت بیاد، دولت برای یک بار
از این شرکت ها خیلی دولتی ها
بایستی حمایت بکنه، بعد راه سازی بکنه.
حمایت کرده دیگه دولت. نه. این همه اتوبوس و این همه تاکسی و من خودم یادم دیگه چقدر شما تاکسی به این شهرداری ها دارید.
آقای موسوی اشاره خوبی کردن. ببینید ما اومدیم توسعه از لحاظ زیر ساختی اومدیم یه حرکتی کردیم.
آره.
اما در یک بازه زمانی با تغییر دولت رها شد، جز اولویت‌های دولت محسوب نشد. جز
من
میخوام
بگم همین کمکی که تو دولت انجام شد،
مدیران شهری و وزارت
کشور
تلقی
نشد، الان وجود داره در اختیار شهرداری هاست،
مستهلک شده. ببینید اون خودرو دیگه الان قابلیت کارایی اون موقعش رو نداره. ببینید دقیقا مثل یک موجود زنده است. یک خودرویی که الان 13-12 سال کار کرده،
17 سال الان عمر ناوگان اتوبوسرانی شهری ماست،
متوسط 17
سال.
اتفاقا ما یک آماری در آوردیم، اگر که
بله در خدمت ما
خدمتتون عرض کنم، اتفاقا آماری ما در آوردیم از کل شهرهای کشور. طبق اون آمار بالای 60% ناوگان مقام کشور الان دچار فرسودگی شدن.
60%؟
بله بله.
ناوگان آقای مهندس، تاکسیرانی، اتوبوسرانی منظورتون؟
ببینید ما آمار کلی هست از کل ناوگان، چه تاکسیرانی چه اتوبوسرانی، از اون چیزی که شهرداری ها بیان کردن و ما اینو یک میانگینی
هست. من میخوام بگم آقای مهندس سرمایه الان وجود داره، 60%ش مستهلکه، 40%ش قابل استفاده. این سرمایه رو باید برون سپاری کرد. دست دولتی و عمومی غیر دولتی نباید باشه. این سرمایه اگه برون سپاری بشه بیفته دست جوانهایی که انگیزه دارن، آیتی میفهمن، بالاخره هوشمندسازی میفهمن، درک میکنن، اینجا رو به نظر میرسه قابل حل. آقای مهندس
اتفاقا الان ببینید ما 180 شرکت دانش بنیان در حوزه حمل و نقل هوشمند داریم که
180 شرکت داریم؟
بله بله 180 شرکت داریم. اینها در واقع در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 12 کاتگوری دارن فعالیت میکنن.
بله.
12 کاتگوری که حالا همه مواردی خدمتتون گفتم هم پوشش میدن. از مثلا شرکت هایی که تولید کننده دوربینای ثبت تخلف هستن، در واقع سامانهای تردد شمار، سامانهای توزیع آنلاین در حال حرکت، بحث خود در واقع تاکسی های اینترنتی، بحث نرم افزاری و سامانهای پرداخت هوشمند، تمام اینا در واقع توسط همین شرکت ها و همین جوانان نخبه ای که شما فرمودین داره انجام میشه. این در واقع آمار خوبی هست که حالا انشالله میگم با همکاری همه زینف و با هم دیگه میشه دست آورده خوبی رو انشالله حاصل کرد.
من آقای دکتر یه اشاره بکنم بحث بخش خصوصی، اگه اجازه میدید در خصوص معاینه فنی تجربه‌ای داریم.
من آقای مهندس یه عذرخواهی میکنم، آقای دکتر موسوی رو چون عجله دارن میخوام برن، ماشین منتظرشونه. آخرین نکته های آقای مهندس رو بش آقای دکتر موسوی رو بشنوید، بعد انشاءالله خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر در خدمتتون. آخرین پیشنهادایی که میدونید، آخرین وصایایی که دارید،
این کلمه آخری خیلی خطرناکه. یاز من دارم کجا میبرم؟
نه این جلسه میگم، آقای جلسه بعدیه.
عرض کنم خدمتتون که من بحثم بازم انتهای صحبت جلسه گذشته بود، شب گذشته، که اون هم تقریبا نصفمون رو عرض کنم خدمتتون. ببینید من میگم که الان 180 تا شرکت دانش بنیان داریم که عمده این شرکت ها تو حوزه حمل و نقلی که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم فعال نیستند. اون تعدادی که فعالند، ای کاش آقای خودمردی عزیز به ما بگن راهکار درآمدی که واسه این شرکت ها تو حوزه حمل و نقل دیدیم کجاشه. من بگم تجربه خودمون رو تو اتوبوسرانی،
شرکت دانش بنیان خودش باید
شما باید به من راهبرد بدید که آقا وقتی که داری مثلا پرداخت انجام میدی، مثل شبکه شتاب و شاپرک،
بله،
وقتی داری پرداخت رو انجام میدی کارمزد داری این پرداخت.
خب اونم همون بحثی که آقای مهندس قیصر میگن باز به مردم تحمیل میکنی.
نه نه شما تو شما ریالی تا حالا پرداخت کردید وقتی که از کارت بانکیتون خرید میکنید؟ نه
وقتی دستگاه پوز میریم
شما یک ریال هم کارمز پرداخت
پیامکی میگیریم
هیچ
مانده حساب
نه
میگیریم
اون بانکه
25 تومن داره از ما کم میکنه
نه 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 اون بانکه من یه تفکیکی بین شتاب و شاپرک قائلشم اینجا این اپلیکیشنی که الان داریم روش صحبت میکنیم کارت به کارت و اینجور چیزها اینا یه خورده متفاوتن شما وقتی از کارتتون روی پوز خرید میکنید هیچ کارمزی پرداخت نمیکنید ولی اون شرکت پی اس پی شرکتی که پیمنت سرویس پرووایر اون پوز رو سرمایه‌گذاری کرده گذاشته و حالا حتی اون شرکت صادر کننده این کارت بابت این گردشه کارمزدهایی دارن
از بانک مرکزی
مشخصه قانون داره قاعده داره
برای شرکت های دانش بنیان باید این فرایند رو براشون طراحی
از کدوم خدمت ببینید از کدوم خدمت من تجربه اتوبوس رانی بگم خدمتتون تو اتوبوس رانی حدود 100 شهر هستن که سیستم هوشمند سازی اتوبوس رو دارن به چه معنی به این معنی که کارت بلیت به این معنی که کارت بلیت در حقیقت پرداخت الکترونیک دارند
بله
دو سال پیش مدیریت اتحادیه به این نتیجه رسید که دو حالت اتفاق افتاده یا شرکتی که داره این کار میکنه اونقدر زیان دیده که الان نمیتونه از این پروژه ها پشتیبانی کنه پروژه ها عقیم موندن یا اتوبوس رانی اونقدر قراردادش با این شرکت یک طرفه بوده که الان نمیتونه کار پشتیبانی انجام بده و دیگه داره این پروژه رو قطعش میکنه
یه بار دیگه بفرمایید چه اتفاقی افتاده اینجا
ببینید دو حالت داره
سطح شرکت
این شرکت‌های این سطح شرکت عموماً خب یه تعدادشون خیلی خوبن موفقن مثل تجربه مشهد که تجربه خیلی موفقی بود
چند تاشون موفقن چند درصد
عدد خیلی کمه خیلی کم مثلا در من میتونم روی چند تا شهر موفق
خب بقیه استاد کامل اجرا نمی‌کنه اگه تهران حتی شهر مورد نظر ما هست حتی اونجا بدون به صورت کامل اجرا نمی کنم
خب بقیه چی؟
بقیه عموما شرکت ها وسط کار دیدن که این کار واسه شون زیانده
شرکت هایی که
کارت هوشمندسازی رو داشت انجام میدن این کار زیانده 100% راکار درآمدی مناسب
رفتن بیرون از مجموعه
ناچار شدن بله پروژه
آقای دکتر یه سرمایه گذاری که به صورت بیوتی انجام دادن
آره.
کلی دستگاه پوز و هرچی بوده نرم افزاری و سخت افزاری اومدن خودشون سرمایه گذاری کردن از اون تراکنشی 1% دریافت میکنن هزینه ای که بابت اتوبوس انجام دادن چون مردم استقبال نمیکنن پس بنابراین پشتیبانی از ناحیه همون شرکته بسیار بسیار ضعیف میشه و اینجا یه
و حالا جالبه که بعضی از اینها هم خود راننده ها اینا استقبال نمیکنن میگه نه با این اپلیکیشن پرداخت نکن
نقدی کن ببین فرهنگ سازی ما اینجا یک فرهنگ واحدی رو
حالا ما اومدیم چیکار کردیم من یه خلاصه‌ای بگم تو اتحادیه اتوبوس رانی چه اتفاقی افتاد دو سال روی این حوزه کار شد نقطه شکستش بررسی شد یه طرح مدون نوشته شد این طرح تبدیل به یک معماری شد که دوستان
کل کشور
دوستان بزرگواری که می‌خواهید قرارداد ببندید بعضیا رو خود اتحادیه می‌بنده بعضیا رو اتوبوس رانی می‌بنده بعضی هم سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بعد ببنده لطفاً اینها رو مراقب باشید این متد بعد دیدیم نمیشه
باز رعایت نشد
بعد دیدیم نمیشه چرا چون میگفتن آقا این چیزایی که شما نوشتید مال فرانسه است تو ایران اجرایی نمیشه قابل بهره برداری نیست یک ساله تو اتحادیه اتوبوس رانی ما هم سخت افزارش رو تولید کردیم هم نرم افزارش رو با همکاری شرکت دانش بنیان
بعد داریم در اختیار اتوبوس رانی قرار میدیم
گذاشتیم به اختیار خودشون
آها.
ببینید ما وظیفمون تو اتحادیه خدمات رسانیه دیگه
به نظرم 10% اجرا نکرد
تازه شروع کردیم ما یعنی الان با یک شهر قرارداد
داشتیم الان شروع کردیم دولت تغییر کرده
مدیران آره واقعا همین تغییر روی کرده مدیران در حد عذاب‌آوری داره ما رو عذاب میده
دکتر موسوی لطف کردین خیلی ممنون استفاده کردیم انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم باز خدمت جناب عالی باشه آقای مهندس خدا مرادی شما با توجه به بحث‌های توضیح تکمیلی بفرمایید معاونت علمی مغز این مجموعه هاست و باید بتونه بالاخره راهکار علمی بده در خدمت جناب عالی هستیم باز برمیگردیم استودیو انشاءالله خدمتتون هستیم آقای مهندس
خواهش می‌کنم سلامت باشید من شنونده بودم صحبت همکاران و کارشناسان محترم رو می‌شیدم و استفاده می‌کردم در رابطه با بحث شرکت ها که مطرح شد خب ما در واقع در خود ستاد توسعه فناوری های فضایی و امنیت پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یکی از نقش ها و وظایفمون هم در واقع شناسایی ظرفیت ها و توانمندی ها هستش و هم در واقع از اون طرف شناسایی و احصای نیازمندی هایی که سازمان‌ها و نهادهایی که در حوزه حمل و نقل دارن و اتصال این دو، یعنی نیازمندی‌ها به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، وظیفه است شما در ستاد دنبال می‌کنید. در واقع ما با توجه به جایگاهی که در اون قرار گرفتیم، ارتباطی بین تمامی ذی‌نفعان داریم و از حالا با توجه به این بحث حمل و نقل هوشمند که یک بحث بین رشته‌ای هستش و رشته‌های مختلفی از ماهیت‌های مختلفی در واقع در اون دخیل هستن، از بحث شما فرض بگیرید رشته راه و شهرسازی، برق و الکترونیک، مخابرات، وزارتخانه‌های مختلفی، وزارت راه و شهرسازی، خود شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت صنعت معدن، خودروسازها و وزارت ارتباطات، همه اینا در واقع به نوعی در حمل و نقل هوشمند دخیل هستن. به خاطر همین ما هم با سازمان‌ها در واقع ارتباط داریم، نیازمندی‌های اونا رو اخذ می‌کنیم، نیازمندی که در حوزه علمی فناوری دارن، و از اون طرف هم که ظرفیت‌ها رو می‌شناسیم، اینها رو در واقع معرفی می‌کنیم به اونها و به این ترتیب نیازهای فناورانشون رو مرتفع می‌کنیم. از طرفی با توجه به باز جایگاه بالادستی که در واقع زیر معاونت علمی فناوری وجود داره، ما خیلی تلاش داریم به تدوین برنامه‌های عملیاتی و در واقع مثلا استراتژیک پلن هایی که اون در واقع نقشه راه مرتفع کردن در واقع اون نیازهای حمل و نقل کشور رو بتونیم در واقع استخراج بکنیم و اونو در اختیار هم ذی‌نفعان و هم شرکت های فعال قرار بدیم که بر مبنای اون بتونن هم در واقع اون پروسه تکمیل فناوریشون و هم این که در واقع چجوری بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشند و بتونیم تدوین بکنیم. این دو تا وظیفه اصلی هستش که ما دنبال میکنیم و در این مسیر هم باز هر گونه کمکی از دستمون بر بیاد برای استارتاپ ها انجام بدیم از طریق برگزاری رویدادها و سعی میکنیم که اونها رو هم به در واقع صنعت متصل بکنیم و به این ترتیب این حلقه مفقوده رو بتونیم در واقع جورایی بین که بین در واقع علم و فناوری و صنعت به وجود اومده رو بتونیم در واقع مرتفع بکنیم و به هم دیگه اینطور وصل بکنیم.
خب آقای مهندس قیصر ظاهرا انقلتی دارن روی این بحث شما، در خدمت هایی.
خدمت شما عرض کنم، بله اینا یه بحث های مباحثی هست که بسیار خوب و دانشگاهی به اعتباد من، منتها ما چون همگون نیستن دستگاه های ما و دستگاهی که متولی این امرن و همچی اتفاق هایی به سختی و به دشواری صورت میگیره، وگرنه این اتفاقا این شرکت های دانش بنیان و این نگاهی که الان وجود داره، اگه 10% در کشور ما در حوزه همون حتی در حوزه مدیر شریف تحقق پیدا بکنه، اتفاقای بزرگی صورت خواهد
گرفت. یعنی شما میگین این راهبردهایی که نوشته میشه، این سیاستایی که
منطبق با شرایط موجود نیست آیه دکتر،
بومی سازیش سخته،
بسیار سخت،
فرهنگ سازیش سخته یا انجام نمیشه فرهنگ سازیش، از این 100% 10%
این موانعی وجود داره.
آقای مهندس خدامرادی، من آقای مهندس قیصر رو سالهاست میشناسم، تو این حوزه هم نقل میدونم، کار کردن، تجربه دارن. من خواهش همینه، شما به عنوان یه شخصیت علمی و دانشگاهی و کسی که دارین اونجا دارین کار میکنین، این نظرات نظراتیه که دیگه نظرات کف جامعه است، یعنی ایشون سر و کله زدن با همین انواع و اقسام این حمل و نقلیا، سر و کله زدن. اینو میگن که شما اون کاری که دارین اونجا انجام میدین 10% به سطح جامعه میرسه.
درسته.
اگه برسه ایداله.
ها میگن اگه 10% برسه ایداله. من فکر میگن 10% میرسه.
اگه 10%
یعنی شما خیلی کم در از اینه.
دوستان شرکت‌های دانش بنیان از این 40 تا 45 تا سامانه‌ای که زحمت کشیدن نوشتن، 180 تا شرکت دانش بنیان تو این حوزه دارن فعالیت میکنن.
آره.
ما نتونستیم پارک حاشیه‌مون رو ساماندهی بکنیم.
آره.
چون هماهنگی پلیس و حتی شهرداری میطلبه.
خب
ببینیم ما هر کاری انجام بدیم بالا ترافیک،
من این خاطره رو بگم خلاصه یادی بکنیم از مرحوم صدوقی امام جمعه محترمی است. امام جمعه محترمی است یه بار توی خطبه نمازجمعه فرمودن که آقا پلیس چرا مردم رو جریمه میکنه اینقدر؟ آخه یه خیابون وقتی شما شروع میکنی همش پارک ممنوعه تا انتها، این مردم کجا برن بالاخره پارک بکنن؟ آقا مردم رو جریمه نکنین، این مسئولین رو جریمه کنین که نتونستن این زمینه رو فراهم بکنن.
یاد این خاطره خدا رحمت کنه. بله خدا رحمت کنه شما.
بله.
ما به سمتی داریم میریم. ما اومدیم میایم قیمت بنزین هر لیتر از 1000 تومان مثلا به 3000 تومان افزایش میدیم. آیا مصرف بنزین ما در کشور کاهش پیدا کرد؟ میزان تعدد خودروی ما کمتر شد؟ ما شاهد ترافیک کمتری در کشور در شهر هستیم؟ آلودگی هوای
کمتری داریم؟
طبیعتا نه. اینا عامل بازدارنده نیست. ببین ما زیر ساختای معیوبی داریم. ما در در مدیریت شهری محور ما، اولویت ما توسعه همون نقل نیست. نه توسعه را به معنای توسعه ناوگان، زیر ساخته همون نقلی، همینطور که آقای مهندس خرم‌آبادی فرمودن، اصلاح هندسی معابر، تعریض معابر. ببین چون اینا هزینه بره به جامعه مدیریت شهری قطعا اتفاقا میفته.
آره.
ما طرح تفصیلی شهرمون رو بر اساس وضعیت موجود تهیه و تنظیم و تصویب نمی کنیم.
بله.
پس بنابراین اگه این پیشنهادات های دکتر خدامرادی عزیز 10% به کف جامعه برسه بشه. بله. اینایی داشته باشه های مهندس. آیه دکتر موسوی اشاره کرد گفت ما یک سامانه یک پارچه در اتحادیه اتوبوس. بله من شاهد زحمات این عزیزان بودم و هستم.
بله.
ببینید تغییر مدیریت در سازمان های مربوطه و بخشی نگری، من قول به شما بودم تر این دوستان به نتیجه نخواهد رسید. چون دستورالعمل واحدی نداریم که لازم اجرا باشه. اینا مایه به این برنامه هست، مایه به این اهدافه. دستورالعمل واحدی داشته باشیم و لازم اجرا.
آره.
ما متاسفانه جامعه حمل و نقلی ما و حوزه حمل و نقل ترافیک ما عاری از این موضوع.
من یه سوال بپرسم آقای مهندس قیصر. آقای مهندس خدامرادی، ما تعداد شرکت های دانش بنیانمون چقدره تو کل کشور؟
تو کل کشور که خب آمارش آمار گسترده،
چقدر؟
فکر میکنم بالای 4000 تا شرکت،
بالای 4000 شرکت دانش بنیان.
در
از این شرکت های دانش بنیان ما شرکتی هم داریم رو بحث فرهنگ سازی و اینها کار بکنه یا نه؟
والا اینو باید دقیق ببینم که
چون ما الان تو اکثر برنامه هایی که داریم الان توی گفتگوهای علمی که داره اساتید میان اینجا بحث میکنیم، ایده های خوبی وجود داره، سیاست های خوبی میخواد اعمال بشه، راهبرد های خوبی نوشته میشه، ولی تو پیاده سازیش تو جامعه دچار مشکلیم. یعنی یه گپی وجود داره بین معاونت علمی، وزارتخونه ها، سازمان ها و کف جامعه. تو این حوزه ها نمیدونم حالا معاونت علمی کاری انجام داده یا نه، پیشنهادتون چیه؟
ببینید در واقع ما اگر بخوایم از جایگاه معاونت علمی و وظایفی که اون داره بخوایم صحبت بکنیم، در واقع تقویت زیستبوم دانش بنیان و نوآور کشور از وظایف معاونت هستش.
بله.
کاری که هستش این هستش که میاد و حمایت میکنه از شرکت هایی که محصول دانش بنیان دارن. اولا که اینها رو میاد ارزیابی میکنه، بعد از اینکه ارزیابی کرد در اساس مرتهد قرار گرفت، یک سری تسهیلاتی برای اینها به صورت قانون در اومده، از جمله بحث معافیت مالیاتی برای محصولات دانش بنیان، همینطور حالا بحث یک سری امتیازها و تسهیلاتی که به شرکت ها میده برای توسعه کسب و کارشون. این در واقع وظیفه ای هستش که معاونت از قبل براش تعریف شده داره و در حال انجام هست، مهمترین وظیفه ای که داره. ولی حالا در اجرای حالا پروژه ها، اجرایی سازیشون، پیاده سازیشون و به قول شما اینکه این پروژه ها بیان تو کف خیابون و واقعا ملموس بشن، همونجور که آقای مهندس فرمودن، این واقعا همکاری همه ذینفعان و سازمان ها رو میطلبه. خب فرضاً این وسط صرفا معاونت علمی نمیتونه، خودش هم به وجود آورنده اون ظرفیت
و
شرکت باشه و هم بله و هم اینکه بیاد بهره بردارش باشه. اتفاقا ما چیزی که حالا خیلی از شرکت‌ها شاید برای خودشون سوال میشه یا برای عموم جامعه، فکر می‌کنن که ما بهره بردار کاریم، در صورتی که معاونت علمی اصلا بهره بردار نیست. بهره بردار سازمان محترم راهداری، شهرداری ها، خود اتحادیه سازمان امنیت همگانی که الان فکر می‌کنم آقای مهندس متولی هم مدیر عاملشون هستن، که البته خدمت آقای مهندس عرض کنم که ما اگر قسمت ظرف چند روز آینده تفاهم‌نامه‌ای رو با خود در واقع اتحادیه سازمان امنیت همگانی کشور انشالله منعقد خواهیم کرد، که اونجا هم در واقع تو بحث‌های تدوین حالا اون برنامه‌های مطالعاتی واسه حمل و نقل شهرهای زیر 200,000 نفر داریم باشون فعالیت می‌کنیم. مزیتی که دقیقاً همینطور از تعامل همه سازمان‌ها رو می‌طلبه، اینجا در واقع فقط یک نهاد نمیتونه.
تشکر میکنم آقای مهندس، وقت ما تمام شد و انشالله باز تو برنامه های بعدی بتونیم هم خدمت جناب عالی و هم خدمت سایر مهمانان باشیم. با شما شنوندگان عزیز همراه بودیم با برنامه موانع سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک و آلودگی هوا. مهمانان عزیز این برنامه جناب مهندس سعید قیصر، مدیر عامل حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد، جناب دکتر سید علی موسوی، مدیر پروژه‌های اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور، و جناب مهندس شهاب خدامرادی، مسئول حوزه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل، معاونت علمی ریاست جمهوری، خدمتشون بودیم. مهمان تلفنی برنامه بودن. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم آقای پور، صدا بردار، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده برنامه، هم در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو، و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. خواهش میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب بفرمایید و کل گفتگوهای ما رو میتونید از طریق این برنامه کاربردی بشنوید. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. همچنان با ما همراه باشید.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتند و در این تفاوت هدف‌هایی وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستند. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام فرم و قالب و نحوه ارائهش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای یوسف پیمانی هماهنگی پخش، با شما شنوندگان عزیز و گرامی تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و قراره که از این ساعت تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما عزیزان باشیم. همین ابتدا جا داره که تبریک بگم پیروزی کشتیگیر آزادکار ایرانی حسن یزدانی که چقدر قشنگ در مسافه تیلور آمریکایی کار کرد و موفق شد و به قول معروف شیر مادر و نون پدر حلال این پهلوان ایرانی باشه. خدا رو شکر در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 فردا صبح. بلد با اعلام ساعت 22 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رواق تماشا با اجرای همکار عزیزم امین خرمی.